کلاس دی ام یو میره.
کی تاخیر کنیم؟
هم سه ساعت باشه.
باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ساعت دیگه دقیق دیگه درسته خب دو فصل دیگر از مباحث حرکت یا به تعبیر قوه و فعل باقی بوده، یکی درباره سکون. علامه طباطبایی رحمت الله علیه می فرمایند سکون دو تا معنا داره. یک معنا عدم الحرکه هست، همون نبود حرکت، البته نه هر عدمی، بلکه عدم حرکت درباره یه چیزی که شأنیت حرکت رو دارد، یه چیزی که میتونه حرکت داشته باشه، میتونه متحرک باشه. اگر حرکت رو نداشت ما بهش میگیم این ساکنه. و اگر ولی اگر چیزی که شأنیت حرکت رو نداره، اصلا ساکن هم به او گفته نمیشه، نه متغیر به او گفته می شود، نه متحرک به او گفته می شود و نه ساکن. لذا مثلا به خدا نمیتونیم بگیم خدا ساکنه، به فرشتگان نمیتونیم بگیم ساکن. چرا؟ چون از شأنیت حرکت رو نداره. معنای دیگر میگه که اون شیئی در همون حالتی که هست باقی بماند. مثلا این سیب که قرمزه بر همون حالت قرمزیش باقی بمونه، دیگه قرمزیش عوض نشه. این معنای دومه. حالتی که یک شی داره، وضعیتی که دارد در همون وضعیت بمانه، به این میگیم ساکنه. خب علامه میفرماید معنای دوم لازمه معنای اوله. اگر شما فرض بگیرید که این شیئی که میتونه حرکت بکنه، تغییر بکنه، اما تغییر نکنه، حرکت نداشته باشه، خب لازمش و نتیجهش همینه دیگه، بر همون حالتی که دارد ثابت بمانه. خب آیا حالا ما ساکن داریم؟ طبق این که ما حرکت جوهری رو بپذیریم و بگیم تمام اشیاء مادی دارن حرکت میکنند و در حال تغییرند، ما ساکن مطلق نداریم. تو ساکن مطلق نداریم، گفتیم خدا و مثلا فرشتگان و مجردات که اصلا شأنیت حرکت ندارن، خب اونا رو نمیتونیم بگیم ساکن. در مورد چیزایی که شأنیت حرکت دارن که منحصر در امور مادیه، و خب شما میگید حرکت جوهری و همه چیز در حال تغییر و تحوله، پس ساکن مطلق دیگه نیست. هر چیز شما در نظر بگیری در حال تغییر و تحول. بله ساکن نسبی میتونید بگید، مثلا این سیب ازم به خدمت شما سبز بود، الان قرمز شده، دیگه قرمزیش عوض نمیشه، دیگه قرمزیش باقیه دیگه. این به حسب این قرمزی، این حرکت در کیف، از این جهت میتونید بگید ساکنه. اما هرچند که یعنی به حسب حرکت ثانوی، حرکت ثانوی که گفتن دو تا حرکت داریم، یک حرکت به تبع حرکت در اعراض دو گونه هست، یک حرکت به تبع جوهر که جوهر که تغییر می کند به تبع او همه اعراض هم تغییر می کنه، نمی دونه جوهر حرکت بکنه اعراضش حرکت نکنه. حالا از باب علت المتغیره، از باب این که بالاخره نمیتونه، اگر علت متغیر باشه نمیتونه معلولش متغیر نباشه، همونطور که علت المتغیر متغیرون از اون طرفش هم هست، معلول المتغیر متغیرون. و یا اون بیان دیگر که اینا به یک وجود موجودن، اگر به یک وجود موجودن نمیشه که بگید جوهر تغییر میکند اما اعراض تغییر نمیکنه، ولی حرکت ثانویه یعنی حرکتتون اعراض چهارگانه یا سگانه، حرکت تو عین و کیف و وضع و عرضم به خدمت شما کم، اونها ممکنه ساکن بشه، یعنی دیگه تمام بشه، یعنی این سبز بود شد قرمز تمام، از این به حسب حرکت ثانیه میتونه دیگه این ساکنه، اما همین قرمزی به حسب حرکت جوهری داره چی؟ تغییر پیدا میکنه. هر در هر آنی یک فرد از قرمزی رو دارید، بله یک نوع از قرمزی نیست، یک صنف از قرمزی نیست، ولی در هر آنی یک فرد از قرمزی رو دارید. افراد اون رنگ رنگ خاص دارن، عوض میشوند. الفصل الخامس عشر فی السکون، یطلق السکون على خلو الجسم من الحرکت قبلها او بعدها، اطلاق می شود سکون بر خالی بودن جسم از حرکت، حالا قبل از حرکت خالی از حرکت باشد یا بعد از حرکت، و على صبات الجسم على حال هلتی هو علیها، و بر اطلاق می شود اطلاق دوم بر ثابت بودن جسم بر همون حالی که اون جسم بر اون حالت هست. خب کدوم یکی از اینها مقابل حرکته؟ خب روشن دیگه، اون معنای اول که عدم الحرکه باشد، والذی یقابل الحرکته هو المعنى الاول، اون معنای اول خلو الجسم من الحرکه، اون در برابر حرکت قرار میگیره، و اونجور شما این عدم رو عدم ملک معنا کردید، یعنی تقابل بین حرکت و سکون، تقابل ملکه و عدم ملکه هست، لذا باید موضوع باشد شأنیت حرکت رو داشته باشه تا این عدم اونجا صدق بکنه. و ثانی لازمه، معنای دوم لازمه معنای اوله، اگر که حرکتی نباشد ثبات بر حالت هم هست. و هو معنا عدمیون، هو یعنی چی؟ میخوره اون معنای اول، اون معنای اول معنای عدمی است، به معنا عدام صفته ان موضوع قابل هو الجز، به معنای نم عدم مطلق که بشه تناقض، بلکه عدم خاص، عدم ملکه، به معنای منعدم بودن صفت، یعنی اون حرکت از موضوعی که قابل است و اون جسمه. فیکونو هو عدم الحرکت اما من شأنهی ان یتحرک، بنابراین سکون چیه؟ سکون عدم حرکت است از چیزی که شأنیت این رو دارد که حرکت بکند. فالتقابل بینه و بین الحرکه تقابل العدم و الملکه، تقابل بین سکون و حرکت تقابل عدم و ملکه است. ولا یکاد و یخلو عن الحرکت جسمون او امرون جسمانیون، نزدیک نیست یا خلاص اینجوری نیست، خالی نیست از حرکت جسم یا امر جسمانی، هم جسم در حال تغییر هم امور جسمانی اون اعراض. خب الا ما کان آنی الوجود کل وصول الى حد المسافه و انفصال شیء من شیء، الا اونی که آنی الوجود است. آنی الوجود، تا دو تا آنی الوجود ما یاد گرفتیم، یکی گفتیم وصول به مقصد، وصول الى اون حد مسافت، اون نهایت مسافت که میرسه این متحرک شما، و یا ابتدا جدا شدن چیزی از چیزی، اینا آنی الوجودن. حالا یکی دیگه هم اینجا یاد میگیریم، و حدوث الاشکال الهندسیه و نحو ذلک، و حدوث اشکال هندسیه و مانند آن، یعنی یه شکل هندسی که شکل به وجود میاد در آن، به مقدماتش ممکنه تدریجی، اما اون خود اون شکل محقق میشه تو یک آنی، عرضم به خدمت شما محقق میشه. خب حالا این الا چه الاییه به نظر شما؟ الای متصله یا الای منقطعه؟ الان اینها ساکنن یا عرضم به خدمت شما یا عدم الحرکه هستن اینها، سکون بر این
عدم الحرکه.
چرا؟
چون
آنیه، چون شأنیت حرکت در موردشون مطرح نیست، لذا اصلا فصول و مبد اون وصول و افتراق اینها نمیتونن در به صورت تغییر تدریجی باشن، اونا باید آنی باشن. بس شأنیت حرکت نیست، از اینها هم مصداقی از ساکن نیستن، فقط مصداق عدم الحرکه هستن. خب آخرین مطلبی که علامه بیان میکنن بحث اقسام حرکت، الفصل السادس عشر فی انقسامات الحرکه، فصل 16 درباره تقسیمات حرکت هست. خب حالا تقسیمات حرکت، علامه میفرماید اون 6 تا امر ما گفتیم ارکان الحرکه هستند: متحرک، محرک، مسافت، زمان، عرضم به خدمت شما، و بله دیگه بقیه چی بود؟ بله، محرک فاعل، متحرک موضوع، مسافت عرضم به خدمت شما مبدأ و منتها، و زمان. میگه به حسب همونها، به حسب اون 6 تا رکن، حرکت به اقسامی تقسیم میشه. به حسب مبدأ و منتها، خب یه حرکتی داریم از قم به تهران، یه حرکت داریم از تهران به مشهد، اینا به حسب مبدأ و منتها اقسام حرکت رو داریم. به حسب عرضم به خدمت شما موضوع، خب یه حرکتی دارید در نبات، یه حرکتی دارید در حیوان به اعتبار جسمش، یه حرکت دارید تو انسان به اعتبار بدنش، اینا همه حرکت هایی به حسب موضوع، هر کدوم یه موضوعش نباته، یکی حیوانه، یکی انسان. به حسب مقوله، خب یه حرکت دارید مثلا تو کیفه، یکی تو عینه و الی آخره، و حرکت تو زمان، حرکت در زمان مثل حرکت که در شب هست، حرکتی که در روز هست، حرکتی که در تابستان هست، و تا برسیم به حرکت به حسب فاعل که ممکنه حرکت طبیعی باشه، حرکت قصری باشه، یا حرکت ارادی باشه. حالا این مقدار بخونید، اونجا رو من یه مقدار بیشتر پرداختن علامه توضیح بده. تنقسم الحركه بانقسام الامور السته التي تتعلق بها ذاتها، تقسیم میشه حرکت به با تقسیم شدن اون امور سته که تعلق دارد به امور سته ذاتها، ذات حرکت به حسب ارکان حرکت. فانقسامها بانقسام المبدا والمنتها، تقسیم شدن حرکت به اعتبار تقسیم شدن مبدا و منتها، مثل چیه؟ که حرکت من مکان کذا الی مکان کذا، مثل حرکت از مکان خاصی به مکان خاصی، این به اعتبار حرکت عین. بله، ول حرکت من لون کذا الی لون کذا، ابتدای حرکت سیب به حسب لون از چی بوده؟ از سبزی بوده، انتهاش به قرمزی بوده. و حرکت نبات من قدر کذا الی قدر کذا، این تو حرکت در کم، یا از یک سانتی متری رسیده به 10 سانتی متری، مبدأش 1 سانتی متری، منتهاش هم 10 سانتی متری باشه. وانقسامها بانقسام الموضوع، تقسیم شدن حرکت به حسب تقسیم شدن موضوع، که حرکت النبات و حرکت الحیوان و حرکت الانسان. وانقسامها بانقسام المقوله، تقسیم شدن حرکت به تقسیم شدن به اعتبار اقسام مقوله، که کل حرکت فی الکیف و الحرکت فی الکم و الحرکت فی الوضع. و انقسامها به انقسام زمان، به اعتبار زمان هم تقسیم میشه، چون زمان گوناگونه، کل حرکت لیلیه، حرکتی که تو شب اتفاق میفت، و حرکت نهاریه، حرکتی که در روز اتفاق میفت، این هم زمان هم دیگه، و حرکت صیفیه، حرکتی که در تابستان هست، و حرکتش شتویه. خب اینجا به اعتبار در حقیقت اون زمان رو اینجا چجوری حساب کردن؟ علامه اون زمان سنجش رو گویا حساب کردن، نه زمان خود هر حرکت را، از بابی که این این زمان این حرکت با زمان تابستان مطابق هست. این اسمش میذاریم چی؟ حرکت تابستانیه. این حرکت مطابق با زمان زمستانه، اسمش میذاریم حرکت زمستانیه. و انقسامها به انقسام الفاعل، تقسیم میشه حرکت به اعتبار تقسیم شدن فاعل. کل حرکت طبیعیه و حرکت قصریه و حرکت ارادیه. حرکت طبیعی فاعلش طبیعته، طبیعت به ماهیت طبیعت بدون اینکه تحت فشار عامل بیرونی باشه. حرکت قصریه اینجا هم عرضم به خدمت شما باز فاعلش طبیعته اما تحت فشار یه عامل بیرونی. اون سنگه که شما از هوا پرت میکنید، این سنگ داره میاد به سمت زمین، فاعلش چیه؟ میگه اون طبیعت سنگه و طبیعت سنگ رو خودش خود به خود به سمت زمین میاد. اینجور نیست که یک عرضم به خدمت شما یک عاملی اون رو بخواد به زور ببره به سمت زمین. اما مثلا سنگ رو به سمت آسمان پرتاب میکنی، اینجا عامل قاصره، اون دست شما در اون طبیعتش یه تغییری ایجاد کرد، بادم طبیعت داره میره به سمت بالا اما با تغییری که از اون عامل قاصره پیدا کرده. حرکت ارادی هم که همین بدن انسان حرکت میکنه، چون در حقیقت بدن رو نفس داره حرکت میده و نفس هم داره با اراده کار انجام میده، اینو میگن حرکتی که تو بدن هست میگن حرکت ارادی.
چون نفس هم تغییر میکنه با حرکت
جوانه. نفس هم تغییر میکنه که بحثای حرکت نفس پیچیده هست.
مجرد نیست؟
بله مجرده، اما از اون جهتی که تعلق به ماده داره میتونه حرکت. البته اینجا صحبت هایی هست
و قوه معنا
اختلاف. بله
قوه توی نفس معنا نداره،
که قوه در بدن شما هست دیگه، به اعتبار بدن شما نفس شما تغییر پیدا میکنه. شما به واسطه همین بدن معلوماتی رو کسب میکنی. به اون معلومات رو کی کسب میکنه؟ روح شما، نفس شما دیگه، با همونها اتساع وجودی پیدا میکنه. اما اون چیزی که اگر کسی حرکت در نفس پذیرفت، حرکت جوهری هم در نفس، بله ملا صدرا چی میگه؟ میگه انسان نوع الانواع نیست، انسان نوع تحته انواع، انسان بقر، انسان ذئب، انسان شیطان، انسان بقر، انسان چی بعد چی بشه. اون وقت اینجا اون چیزی که مهمه میگن که شما تو بحث اثبات نفس یکی از برهاناتون ثبات شخصیته. میگید بدن من دائما تغییر پیدا میکنه، یه تغییراتی محسوس انسانه، یه تغییراتی هم در علوم تجربی میگن که هر 7 سال 8 سال تمام سلول‌های بدن شما عوض شده. ساختمان فرق خراب کرده، آجرهای جدیدی آوردید، یه ساختمان دیگری شبیه اون ساختید. حتی سلول های مغزی هم که میگن اونها هم از بین میرن، اما اونها از بین رفتنشون به نحو دیگریه. اونها اجزاء خودشون رو چکار میکنن؟ عوض میکنن. یه سلول ممکنه به تمام بمیره ببرنش قبرستان، ازم به خدمت شما یه سلول دیگه جاش بیاد. نه اونا مثلا چیکار میکنن؟ مثل که اینا که خونه میخرن، خونه های قدیمی، بعد این دیوارشو برمیدارن یه دیوار جدید میذارن، اون دیوار های بعد از چند وقتی باز اون دیوارو، خب بالاخره بعد از مدت تمام اینا عوض شده دیگه. این سلول مغزی هم اجزایش رو که جدید میکنه، خب بالاخره شده یه سلول دیگر، اون سلول دیگر رفت. خب اما من یقین دارم که همون انسان 8 سال پیش، 16 سال پیش، 32 سال پیش طبق اعداد عمر هست. پس یه امر ثابتی وجود داره. اون بدن که تغییر میکنه، اون امر ثابت چیه؟ اون همون نفسه. وقت بگید اگر شما بگید حرکت تو نفس، اونم حرکت جوهری وجود داره، اون وقت این با این چی جوری جمع میشه؟ و توضیحاتی دارم. مثلا آقای فیاضی میگه حرکت تو نفس شبیه باد کردن بادکنک، حرکت جوهری در نفس شبیه باد کردن بادکنک.
ظرفیت هست؟
بله، یعنی اون هسته مرکزی هست، هی داره این همون متسع اتساع وجودی پیدا میکنه، اتساع وجودی میکنه. حالا بحث اینجا زیاده که خب اصلا توی بحثای نفس و علامه نپرداختن. اصلا نفس، ملا صدرا میگه جسمانیت الحدوث روحانیت البقا.
خود نفس یا انسان؟
خود نفس. نفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. ثم انشأناه خلقا آخر. انشأناه، همون نه که از بالا ما روح دمیدیم، انشأناه خلقا آخر، همون رو به یک خلق دیگری تبدیل کردیم، همون ماده شد مجرد. بعد ملا صدرا میگه اول شما مجرد، اول این تفاوت، این ماده طبق حرکت جوهری میشه چی؟ میشه مجرد مثالی. باز این مجرد مثالی طبق حرکت جوهری میشه چی؟ میشه عرضم به خدمت شما، میشه مجرد عقلی. و این یک صورت واحدهی هست ذو اجزا، اما اتصال و وحدتی که گفتیم، اوله جسم، اوسطه مثال، آخره عقل. و کم افرادی هستن که ملا صدرا میگه برسن به اون حالت سوم. اکثر از اون دیگه، حالا بالاتر دیگه تو فضای، در فضای فلسفه از اون بالاتر ما نداریم، در فضای عرفان ارزم به خدمت شما بارد، بله، از مجرد هم بالاتر.
اینجا هم جسم هست دیگه، برای همین حرکت میسید.
کجا؟
تو مثال، حالا
مثال نما، حرکت حرکت نداریم دیگه، مجرد
اینجا
جس نداریم ما تو عالم
مثال.
برخی آثار جس را داریم، خود جس ما نداریم، نه ماده اونجا هست، نه ماده اونجا نیست.
زو ابعاد ثلاث هست؟
نه، زو ابعاد ثلاث هم نیست، فقط آثار شکل رو شما خوابی که میبینید حجم ندارد، اما شکل دارد، رنگ دارد، بله اینا هست، ولی ماده اونجا نیست. هیولا اونجا وجود نداره، هیولا فقط تو عالم ماده هست، اونجا هیولا نیست.
صد مثال چجوری میتونه پیشرفت کنه وقتی قوه نداره؟
بله دیگه، اینا میگم اینجا بحث هایی هست دیگه، میگم بعضا نها میپذیرن حرکت در مجرد رو، اون رو در جای خودش پی بگیریم دیگه، میخوایم تمام بکنیم. خب حالا اینجا علامه یک بحثی را مطرح میکنن، میگن حرکت، حالا حرکت هم دو گونه هست، حرکت به ذات دارید، حرکت بالعرض. حرکت به ذات، حرکت صفت خود متحرکه، در خود به خود متحرک عارض شده، وصف به حال خود شیعه. زیدون قائمون، مثل کشتی در حال حرکت، این تحرک رو یه عامل فاعلی ارزم به خدمت شما، اون موتور کشتی شما بگید، اون سوخت کشتی داره ایجاد میکنه در کشتی، ولی خود کشتی واقعا داره چیکار میکنه؟ حرکت وصف کشتی است. اما یه نفری هم سوار کشتی نشسته، این چی؟ اینم متحرکون بالعرض، متحرکون بالعرض، اینم بالعرض داره حرکت میکنه. اون وقت ارزم به خدمت شما میگه اینجا هم سه تا تقسیم که کردی، هم به حسب به ذات تقسیم میشه، هم به حسب بالعرض. خب و یلحق بها به وجه الحرکت و بالعرض، ملحق میشه بها، به ها ظاهرش این که به حرکت ارادیه بزنیم یا به همه اون حرکات سگانه، به وجهی حرکت بالعرض، بعد ظاهرش بود به همه بخور. فإن الفاعل اما ان یکون ذا شعور و ارادت به نسبت الهالا، مخواد بگه که چطوری میشه که شما سه قسم کردی، میگه ما اینجا به اعتبار فاعل دیگه، فاعل یا داره یا فاعلی که حرکت ایجاد میکنه یا شعور و اراده دارد، این همان حرکت نفسانیه. یا شعور اراده ندارد، شعور اراده نداره، خود طبیعت فی حد نفسه داره اون کار انجام میده بدون اینکه تحت فشار قاصری باشه، این میشه طبیعی. تحت فشار قاصری باشد میشه قصری. فان الفاعل اما ان یکون از ذا شعور و اراده به نسبت الی فعله، فاعل یا این که ارزم به خدمت شما شعور و اراده دارد نسبت به فعل خودش، این میشه چی؟ میشه الحرکت الارادی. ام لا، این شعور اراده ندارد. ول اول هو الفاعل النفسانی، اول فاعل نفسانیه، ول حرکت نفسانیه، بهش هم میگیم حرکت نفسانی. کل حرکات الارادیت التي للانسان والحیوان، مثل حرکات ارادی که برای انسان و حیوان هست. و ثانی که بدون شعور و اراده باشد، اما ان تكون الحركه منبعثه عن نفسه لو خلی و نفسه، یا حرکت منبعث هست از نفس اون فاعل، اگر فاعل خلو خلی و نفسه، یعنی فی حد نفسه خودش به ما یه داره این حرکت انجام میده. و اما ان تكون منبعثه عن، یا منبعث میشه از او، لقهر فاعل آخر ایاه علی الحرکه، به خاطر اون قهر و غلبه یک فاعل دیگری، ایاه مجبور کرده فاعل دیگری او را، اون فاعل را بر حرکت. و اول هو الفاعل طبیعی، فاعل طبیعی، سنگی که از آسمان به زمین میاد، دودی که از زمین به سمت آسمان میره. و حرکت طبیعیه، حرکت طبیعی میگن. و ثانی هو الفاعل القاصر، اون سنگی که داره میره به سمت آسمان، خود سنگه داره میره به سمت آسمان و تحت عامل قاصری، به اون فاعل میگن فاعل قاصر. و حرکت قصریه، کل حجر المرمى الى فوق، حرکت هم حرکت قصری است، مثل حجری که سنگی که پرتاب شده به سمت بالا. بعد اینجا میگه فاعل قریب چیه؟ اینجا فاعل قریب علامه میگه که گفتن، قال فاعل قریب میفرماین که همون طبیعته، در هر سن و حرکت فاعل قریب طبیعته. اما یعنی تو حرکات ارادی فاعل کیه؟ بدنه. فاعل مستقیم حرکت بدنه. نفس چی کار است؟ بدن مسخر نفسه، مسخر نفسه. فاعل چیز بود دیگه، بله، به تسخیر این بدن از اون در طول قرار میگیره، در طول قرار میگیره که نفس میاد در بدن حرکت ایجاد میکنه، و بدن عرضم به خدمت شما اون حرکات ازش صادر میشه، از اینجا به اونجا میره. در طبیعت هم که حرکت طبیعی هم فاعل مستقیم طبیعته، تو قصری هم عرضم به خدمت شما طبیعته. ان قالوا ان الفاعل القريب للحركه في جميع هذه الحركات هو طبيعه المتحرك، فاعل قریب برای حرکت تو همه این حرکات سگانه اون طبیعت متحرک است. حالا اون طبیعت ان تسخیر نفسانیه، اگه او فاعل است اون حرکتش ناشی میشه از یک تسخیر نفسانی، یعنی فوقش نفسی است که این بد طبیعت را وادار می کند به حرکاتی. او اقتضاء طبیعی، یعنی یا اقتضای خود طبیعت، او قهر طبیعت القاصرت لطبیعت المقصورت علی الحرکه، یا اون قهر و بله قهر اون بله قهر و مجبور کردن اون طبیعت قاصر است، طبیعت مقصور را بر حرکت. شما که سنگ را پرتاب میکنی، شما مجبور میکنی سنگ را، همون طبیعت سنگ، که بره به سمت بالا. و المبدأ المباشر المتوسط، بین الفاعل و بین الحرکه. خب یعنی الان میخواد توی بیان دوم میخواد چیکار کنه؟ یک امر سومی رو هم مطرح کنه. یعنی سه تا فاعل هست، مثلا تو نفس سه فاعل میشه، یکی ارزم به خدمت شما اون نفسه، یکی طبیعت بدنه و یکی اون میل هست، میل و کششی که تو ایجاد میشه و باعث حرکت میشه. و المبدع المباشر، یعنی طبیعت هم باز مباشر نیست، مبدع مباشر المتوسط و بین الفاعل و بین الحرکه، مبدع مباشر که متوسط است بین فاعل و حرکت چیه؟ بین فاعل که گفتید فاعل طبیعت دیگه، گفتید فاعل طبیعته، حالا اون مبدع مباشر بین فاعل و بین اون طبیعت و فاعل هو مبدع المیل، اون مبدع میل است، الذي يوجده الفاعل في طبيعه المتحرك، که اون فاعل تو طبیعت متحرک ایجاد میکنه. خب و تفسیر الکلام فیه فی طبیعیات، علامه میگه من در مورد اینا اظهار نظر نمی کنم، اینا دیگه بحثای طبیعت شناسیه که باید در طبیعت شناسی اونجا بحث بشود. خاتمتون، در اینجا علامه آخرین مطلبی رو بر میگردن به فصل، به ارزم به خدمت شما به بحث قوه و فعل، و میخوان بیان کنن اطلاقات قوه را، چون اینجا مرحله چی بود؟ فل قوت و الفعل. میگن قوه چهار تا اطلاق داره. قوه میگیم یعنی کیف استعدادی، قوه میگیم یعنی اون هیولا، قوه میگیم یعنی فعل. ها اونجا که میگید قوه به معنای کیف استعدادی، یعنی قبول دیگه، یعنی پذیرش، یکی پذیرش، یکی مبدع پذیرش. اینجا فعل مبدع فعل، مثل که شما میگه قوه بینایی، این قوه بینایی که بحث قبول و پذیرش نیست، که قوه بینایی مبدع فعل، یه کاری انجام میده، کار دیدن را. به خود دیدنم میگن فعل، میگن قوه، خود دیدن که فعله بهش میگن قوه، به مبدعش هم میگن قوه. اینا اطلاقاتی است که میشود، که اینا را این باید انسان توجه بکنه که دچار مقالطه اشتراک لفظی نشه. خاتمتون، لیعلم، باید دانسته بشه، ان القوه او ما بالقوه، قوه یا ما بالقوه، کما تطلق علی حیثیت القبول، اطلاق میشه بر حیثیت قبول، یعنی همون کیف استعدادی، کذالک تطلق علی حیثیت الفعل، بر حیثیت فعل اطلاق میشه. اذا کانت شدیدتن، البته اگه اون فعل شدید باشه، به هر فعلی، به هر فعلی قوه نمیگن، اما یک ضربه شدیدی که باشه چی میگن؟ میگن از ضربت القویه، یا عرضم به خدمت این ضربه شما خیلی قوت داشت، به این خود یک فعل میگن این ضربه شما خیلی قوت داشت، قوه. این با قوه بود، با یعنی شدید بود. و کما تطلق علی مبدا القبول القائم به ذلک، و همچنین اطلاق میشه قوه بر مبدا قبول که قائم است به این مبدا ذلک، اون حیثیت قبول. گفتیم این حیولا موضوع است برای اون کیف استعدادی. کذالک تطلق علی مبدا الفاعل اطلاق میشه بر، ببخشید، تطلق علی مبدا الفعل اطلاق میشه بر مبدا فعل، کما تطلق بله القوه النفسانیه، میگن قوای نفسانی، قوه بینایی، قوه شنوایی، اینجا بر مبدا فعل اطلاق شده. و یراد بها مباد الاثار نفسانی، اراده میشه از قوای نفسانی اون مبدعهای آثار نفسانی، من ابصار و سمع و تخیل و غیر ذلک. حالا آثار نفسانی چیه؟ مثل دیدن، شنیدن، تخیل کردن، فکر کردن. و کذالک القوة طبیعیه، همطور قوه طبیعیه، لمباد الاثار طبیعیه، برای مبادی آثار طبیعیه مثل قوه جاذبه، قوه ماسکه، قوه دافعه. خب و هذه القوه الفاعله، حالا اون قوتی که به معنای مبدا فعل باشه، اگر میگه علم و مشیت داشته باشه اونجا قدرت هم بهش میگن قدرت، اما اگه مبدا و مشیت نباشه دیگه بهش قدرت نمیگن، فقط میگن قوه، میگن قوه بینایی، نمیگن قدرت بینایی، چون این قوه که شعور و اراده نداره. و هذه القوه الفاعله اذا قارنت العلم والمشیت سمیت قدرت الحیوان. این قوه فاعله اگر مقرون با علم و اراده باشد بهش میگن قدرت الحیوان.
مشیت این اراده؟
اراده. حالا قدرت الحیوان، انسان هم که قدرت داره به اعتبار همون حیوانیتش هست که قدرت دارد. حالا البته بعضی اشکال کردن، گفتن این حیوان بهتر بود که علامه نمی برد، واقعا بهش به قدرت میگه، چون همین هم در مورد خدا هم بعدن که ما در ادامه میگید خدا به خدا. حالا انسان ما توجیه کردیم، گفتیم آقا انسان هم از جنبه حیوانیتش بگیم مثلا این قادر قدرت داره، اما خدا رو چیکار کنیم؟ اصلا بگیم یا خود اگر مبدع فعل هم قوت هم اراده داشته باشد، هم آگاهی داشته باشه، اینجا قدرت میگن. خدا هم مبدع افعالیست، علمم داره، اراده هم داره، با اراده خودش داره کار انجام میده، پس اونجا خدا قادرون. خب و هیه علتون فاعلتون، البته هیه، هیه یعنی قدرت ها، یعنی اینجا تو فضای اول علامه این قدرت رو برده کجا؟ باز تمام فضای قدرت الحیوان هست، هنوز به قدرت مطلق علامه نرسیده، شاید هم فرمایش علامه درست باشه، مثلا بگه سه مرتبه قائل باشه، یکی قوت مبدع فعل توی امور زیر که شعور و آگاهی ندارن، اراده و آگاهی ندارن، یکی بعدش میاد قدرت الحیوان که درباره چی مطرح میشه؟ درباره انسان و حیوان مطرح میشه که اینها اراده و شعور دارن، اما اون مبدعیتشون علت تامه نیست. یعنی شما صرف این که قدرت داری این علت تامه تحقق چیزی نیست، شما قدرت بر نوشتن داری اما صرف این میتونی نوشتن رو محقق کنه؟ نه، قلم میخواد، ابزار، کاغذ میخواد، قابل، ها اینا رو میخواد، از شما قدرت بر فعل داری، قدرت تامه نیست. بعد برسیم به قدرت الله، اون دیگه چی هست؟ اون ارزم به خدمت شما، اون به دیگه مطلق القدره، قدرت الحیوان دیگه اون نیست، اون یه مرتبه بالاتری است که ارزم به خدمت شما اون دیگه مبدعیتش تامه هست. خدا که صادر اول از او صادر شد، اون دیگه ابزار نمیخواست، قابل نمیخواست، معنا نداشت، که همون صرف قدرت خدا علت تامه تحقق اون بود. شاید بیان علامه بگیم دقیق تر باشه، یعنی سه مرتبه بکنیم اون اشکال برخیا رو ما قبول نکنیم. وحیه، ببینید الان ادامه عبارتم همین رو تأیید میکنه، وحیه علتون فاعلتون تحتاج و فی تمام علیتها و وجوب الفعل بها الى امور خارجه. هیه این قدرت حیوان علت فاعلهی هست که علت فاعلیست که نیاز دارد در این که علیتش تمام بشه، در این که فعل به واسطه او واجب بشه به امور خارج از خودش، که حضور المادت القابله، یه ماده قابلهی میخواد، کاغذی میخواد، و صلاحیت ادوات الفعل و غیرها، و این که ازم به خدمت شما ادوات کار اونا صلاحیت داشته باشن و غیر اینها. بله، غیر اینها، به شما کاغذم نزدیک شما باشه، قرب داشته باشید، گفتن علل تأثیر، علل جسمانی در یک وضع خاصی تأثیر میکنن، تأثیر و اجتماعها، این علت فاعله که قدرت الحیوان باشه اجتماعها، به اجتماع این امور خارجه میگردد، علتا تا ما یجب و معهل معهل فعل واجب میشود با او فعل. و من هنا یظهر اولا خب علامه بعد اینجا به متکلمین اشکال میکنه، متکلمین، ولی خب تو متکلمین آمدن قدرت اینجوری مطرح کردن، قدرت مطلق را، البته که در مورد خدا هم صدق میکنه، نه قدرت الحیوان را. گفتن قدرت چیه؟ ما یصح معه الفعل و ترک. قدرت چیزی است که با او هم فعل ممکن است و هم ترک فعل ممکن است. علامه میگه خب این یصح به معنی امکانه دیگه، یصح به در فضای فلسفه این امکان. علامه میگه میفرماید که خب این در مورد فاعل های قدرت الحیوان درسته، در مورد قدرت الحیوان درسته، اونا یمکن معه الفعل و یمکن معه الترک. حالا چون علت تامه نیست قدرت حیوان، لذا حالت امکان داره هنوز. من نسبت به نوشتن میتونم بنویسم، میتونم نمیسم، اما نسبت به خدا که این معنا نداره. رابطه خدا با فعل رابطه وجوبه دیگه، اونجا معنا نداره. ما بگیم چی؟ بگیم یمکن معه فعل و یمکن معه ترک، رابطهش وجوبه. و اینجا قدرت رو در باره بخواه یه قدرت معنای مطلق بکنه، بوده بگه ها مبدع فعل که دارای اراده و شعور است، اینجوری معنا بکنه، تعریفی که ما کردیم. این در مورد خدا هم صدق میکنه، در مورد انسان هم صدق میکنه، هیچ محظوری هم پیدا نمیکنه. اما بگید یستح و معه الفعل و التر، یعنی میخواد بگه رابطه این فاعل با فعل رابطه امکانه، در حالی که اونجا خدا حق تعالی علت تامه از رابطهش رابطه وجوبه و این جبر هم در پی نداره. چرا؟ چون این جبریست که از ناحیه خود فاعله، خود فاعل این وجوبو داده، وقت این وجوبی که اثر خود فاعله بیاد فاعل رو و در رتبه بعد از فاعله، این بیاد فاعل مجبور بکنه، معنا نداره. و من هنا یظهر اولا عدم استقامت تحدید بعضهم للقدره، این که درست نیست تعریف بعضی ها، بعضی از این متکلمین قدرت را چجوری تعریف کردن؟ به انها ما یصح معه الفعل و ترک، اون چیزی که ممکن است با او فعل و ترک. فإن نسبت الفعل و ترک الى الفاعل انما تكون بالصحة والامکان اذا کان جزءا من العله التامه لا یجب الفعل به وحده بل بهی و به بقیت الاجزاء التي چی بخونیم که الان به زبان من نمیاد، التي تتم بها علت التامه. میفرماید این نسبت فعل و ترک به فاعل، نسبت فعل و ترک به فاعل فتنها در صورتی حالت امکانی دارد، صحت و معنا کرد، ماهی صحت به معنی امکان است، عرف تفسیریه، هنگامی که اون فاعل جزی از علت تامه باشد و واجب نشه فعل با اون فاعل به تنهایی، بلکه به واسطه اون فاعل و با بقیه اجزایی که تمام میشه به اونها علت تامه فعل واجب بشه. یعنی خلاصه در قدرت الحیوان این تعریف شما صادقه، اما شما باید قدرت مطلق رو معنا بکنید که در مورد خدا هم صدق میکند. و اما فاعل و تام الفاعلیتو، اما اون فاعلی که تام الفاعلیه هست، الذی هو وحده علت تامه، اون فاعلی که خودش به تنهایی علت تامه، کل واجب تعالی، مثل واجب، فلا معنا لکون نسبت الفعل و ترک الیه بالامکان، اینجا دیگه معنا ندارد برای اینکه به نسبت فعل و ترک نسبت به او حالت امکان باشد. ولا یوجب کون و فعلهی واجب، کون و فعلهی واجبن ان یکون موجبن مجبرن علی الفعل غیر قادرن علی، باعث اینکه فعل حق تعالی واجب است باعث نمیشه حق تعالی موجب باشد، یعنی مجبور باشد، موجب یعنی همون مجبور بودن، مجبور باشد بر فعل، عرضم به خدمت شما قادر نباشد بر فعل. اذ هذا الوجوب لاحق بالفعل من قبله و هو اثره، چون این وجوب لاحق از به فعل واجب از قبل واجب، و اثر واجبه فلا یستر رکوع الی الفعل، پس این نمیتونه بیاد مجبور کند اون واجب را بر اون فعل، چون بعد از واجب است، در رتبه بعد از واجبه. ولا ان هناك فاعل، خب دیگه فاعل دیگر هم که نیست که بخواد خدا را مجبور کنه، این وجوب که خدا را نمیتونه مجبور، چون بعد از واجبه. فاعل دیگر هم که نداریم، پس خود که جبر دبل خدا معنا نداره. ولا ان هناك فاعلا آخر یؤثر فیه به جعلی مسترن الى الفعل، در اونجا فاعل دیگری نیست که یؤثر فی در واجب بیا تأثیر بگذارد به این که اون واجب رو مجبور به کار بکند. خب این چند جمله هم دیگه، اگه بخواید سر وقت حالا ادامه بدیم این چند دقیقه هم عرضم به خدمت شما. یه نکته اینه که بعضی حرفای متکلمین زدن، گفتن قدرت کی امکان دارد؟ قدرت گفتن وقتی امکان دارد که اول شی معدوم باشد بعد موجود بشه. اگر شی حالت عدم سابقه عدم نباشد، قدرت درباره او معنا نداره. این برچه اساسی حرف را دادن، همون حرفی که توی وجه نیاز ممکن به علت بودن، وجهش حدوثه. خب اگر وجه نیاز معلول و ممکن به علت حدوثه، یعنی چی؟ یعنی تنها جایی امکان، تنها جایی نیاز وجود دارد، تأثیر و تأثیر وجود داره که یک عدمی باشد، که اون اشکالاتش هم دیگه قبلا گذشت، که اولا علت نیاز حدوث نیست امکانه، ثانیا تو زمان چی شما چی میگین؟ زمان وجود دارد یا ندارد؟ زمان واجب است یا ممکن است؟ سابقه عدم چون حدوثی هم کنم بودن، حدوث زمانی بود دیگه، زمانی ما نداریم که در اون زمان زمان نباشد، پس تو زمانم حرفتون نقض میشه دیگه، مطلب جدیدی نیست. و ثانیا بطلان ما قال به قوم، باز همین قومی بودن، ان صحت الفعل متوقفتن على کونه مسبوقا بالعدم زمانی، فالفعل الذي لا يسبق عدم زمانی ممتنع، گفتن امکان فعل متوقف است. خب اگه فعل ممکن نباشه، این قدرت به او تعلق نمیگیره، ارتباطش با بحث قدرت اینه، امکان فعل توقف دارد بر اینکه اون فعل مسبوق به عدم باشد، عدم زمانی باشد، پس فعلی که مسبوق به عدم زمانی اون ممتنع است. و هو مبنی علی القول بان علت الاحتیاج الی العله هو الحدوث دون الامکان، این قول مبنی است بر این گفته که علت احتیاج به علت هی الحدوث، اون حدوث و امکان نیست. و قد تقدم ابطاله، و ما اینو باطل کردیم تو مرحله علت و معلول. و دقد تقدم اثبات ان علت الحاجت الی العله هو الامکان دون الحدوث، اثبات کردیم که علت نیاز به علت اون امکان است نه حدوث، علا انه منقوض به نفس زمان، این علاوه بر اون این که این مطلب شما نقض میشه با خود زمان. آخرین نکته ای که اینا باز حرف زدن، گفتن قدرت کی صدق میکنن؟ گفتن قدرت حین الفعل، ما قدرت داریم حین الفعل، شما که الان داری کار انجام میدی، اینجا شما صدق میکنه که صدق میکنه هم میتوانی کار انجام بدی هم میتونی ترک بکنی، اینجا قدرت صدق میکنه. اما اگه کار پس قدرت کی معنا دارد، کی وجود دارد؟ حین الفعل. اما قبل از فعل، قبل از فعل، خب من میتونم کار انجام بدم ولی ترک نمیتونم، چی رو ترک بکنم؟ پس اینجا اینا گفتن قدرت تنها حین صدور ما قدرت داریم. و ثالثا بطلان و قول من قال ان القدرت انما تحدث مع الفعل، قدرت حادث می شود مع الفعل، این نتیجه تعریفشونه ها، گفتن قدرت ما یصح و معه الفعل و تر، شما وقتی که داری کار انجام میدی تعریف صدق میکنه که الان من میتونم کار انجام بدم میتونم ترک بکنم، اما وقتی که من کار انجام نمیدم دیگه یصح و من میتونم ترک کنم، نه دیگه چیزی من انجام نمیدم گفتم، لذا میخواد بگه لازمه ای تعریف که شما کردی اینجا هم دچار اشکال شدید. اما ما گفتیم قدرت چیه؟ این مبدأ باشی برای فعل، شعور اراده داشته باشی. خب حین از فعلم این معنا صدق میکنه، قبل از فعلم معنا صدق میکنه. و بطلان این قولم آشکار میشه که قدرت میگن حادث میشه با فعل، ولا قدرت علا فعل قبله، قدرت بر فعل قبلش نیست. نکتش هم که گفتم چون ترک معنا نداره. و فیه انهم یرون ان القدرت هی کون الشیء بحیث یصح منه الفعل و ترک. اشکال اینه که اونها عقیدهشون اینه که قدرت چیه؟ اینه که اون شیء به گونه ای باشد که ممکن است از او فعل و ترک. خب علامه میگه تازه همون تعریفی که خودتونم انجام دادید، ما میگیم آقا هم به همون معنای خودت دادم، پس یه اشکال اینه که آقا ما یه تعریف شما اشکال داره. طبق تعریف صحیح قبل از فعلم قدرت معنا داره، من مبدع فعلم اراده و شعورم دارم صدق میکنه. اما طبق تعریف خودتون یک کسی که مدتی کاری رو انجام بده بعد اونو بیا ترک کنه، اینجا میگن آقا این میتواند یصح و با اون فعل و کار هر دو این اطلاق خلاصه میشه. فلو ترک الفعل زمانن ثم فعلا، اگه یک کاری رو یک زمانی انجام بده ترک کند، اگه یک زمانی یک کاری رو ترک بکند سپس انجام بده، این صدق میکند علیه قبل الفعل، این صدق میکنه بر او قبل از فعل که از او یصح منه الفعل و ترک صحیح هست و ممکن است از او فعل و ترک و هی القدره. یک کسی یک کاری رو مدتی ترک کرده بعد انجام بده، این به حسب همان قبل فعلش شما میتونید این معنای تعریف خودتون برایش صادق بدونید که این یصح از او کار و یصح از او ترک. و صلی الله علی محمد و آل محمد تا اولی.